تلفن همراهش را لمس کرد، کیف دستیش را برداشت و با عجله از مطب دکتر الکس ملدینگ بیرون رفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه‌ای بهم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانه‌وار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
رافیان خیال.
به نام خدا و سلام و درود بر شما فرهیختگان و همراهان همیشگی رادیو نمایش. با برنامه ای دیگر از راویان خیال امروز هم در کنار شمایی. همراه ما باشید. ژان ژاک روسو، فرزند دوم سوزان برنارد و ایزاک روسو، ساعت ساز در شهر ژنو سوئیس در سال 1712 میلادی به دنیا آمد. مادر او تنها 9 روز پس از تولدش درگذشت و ژان ژاک به همراه برادرش تحت حمایت پدر و خاله‌اش بزرگ شد. رابطه او و پدرش بسیار عمیق و با محبت و بدون شرط بود، به طوری که برادر بزرگترش به خاطر بیمهری و کم توجهی پدر خانه را ترک کرد. او در این خصوص می گفت: پدرم خود را وقف من کرده بود، اما هرگز نگذاشت فراموش کنم که من موجب مرگ مادرم شدم. گفته می شود پدرش اولین فردی بود که او را با دنیای اسرارآمیز کتاب آشنا نمود و او ساعتها از روز را صرف خواندن کتاب‌های داستان و رمان‌های عاشقانه بسیار زودتر از سن مناسبش می کرد. اما این رابطه نیز دیری نپایید و پدرش بعد از یک جدال با مأمور محلی از ترس دستگیری متواری شد و روسو تحت قیمومیت دایی خود قرار گرفت و تحصیلات رسمی خود را با نظارت وی آغاز نمود. با این همه ژاک از سالهای نوجوانی خود راضی نبود و به همین دلیل در 16 سالگی زادگاه خود را ترک کرد و مدتها در شهرهای گوناگون فرانسه به شغلهای گوناگونی ماننده معلمی سرخانه، منشیگری و دفترداری پرداخت. روسو در این سالها تلاش میکرد وارد محافل مرفه پاریس شود و همزمان در حلقه های ادبی این شهر برای خود اعتباری کسب کند. ژاک فعالیت هایی در زمینه طنز پردازی، شاعری و آهنگسازی اپرا داشت که هیچ یک برای وی آوازه‌ای در پی نداشت. در 33 سالگی زندگی شخصی روسو دستخوش تحولی عمده شد. او با خدمتکاری بی سواد به نام ترزه آشنا شد و بقیه عمر خیش را با او گذراند. ترزه 5 فرزند به دنیا آورد، اما روسو همه آنها را به پرورشگاه دولتی سپرد و در جایی در این مورد گفته است: بعدها دریافتم که این کارم اصلا درست نبود. نخستین موفقیت ادبی روسو در 37 سالگی و زمانی به دست آمد که در یک مسابقه مقاله نویسی درباره اینکه آیا هنر و علم در بهبود اصول اخلاق نقش دارند یا خیر شرکت کرد. او در مقاله خود با استدلال به این پرسش پاسخ منفی داد و جایزه را از آن خیش کرد. چند سال بعد نیز چندین مقاله و کتاب نوشت. یکی از مهمترین آنها قرارداد اجتماعی و امیل است. کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بیشک یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آثار است که تاکنون در فلسفه سیاسی نگاشته شده. فصل نخست این کتاب با این عبارت مشهور آغاز می شود که دغدغه روسو را به خوبی نشان می دهد. انسان آزاد آفریده شده است، اما همه جا در بردگی به سر می برد. بعضی ها خود را صاحب اختیار دیگران می دانند، حالان که خود از آنها برده ترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی دانم. چه چیزی می تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم. کتاب قرارداد اجتماعی روسو به طور کلی از 4 بخش تشکیل شده است که عنوان هر کدام از آنها یک کتاب است و هر کتاب نیز شامل چند فصل است. روسو در این 4 بخش یا این 4 کتاب تقریبا همه موضوعات مرتبط با فلسفه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در آنها موضع گیری کرده و نظر خاص خود را به صراحت گفته است. همچنین او در سراسر کتاب با فیلسوفان پیش از خود همچون افلاطون، ارسطو، ماکیاولی، هابس، گروسیوس، مونتسکیو و سایر مشاهیر فلسفه رو در رو می شود و گاه سخت به آنها می تازد. کتاب قرارداد اجتماعی نیز با وجود اینکه کتاب کوچکی است، اما مورد توجه همه فیلسوفان سیاسی بعدی قرار می گیرد. این کتاب همچنین موافقان و مخالفان زیادی داشت. به همین دلیل از زمان انتشارش واکنش های زیادی را برانگیخت. به عنوان نمونه کانت شیفته اندیشه های اخلاقی روسو بود. لورد اکتون اندیشمند انگلیسی سده 19 بر این باور بود که روسو با قلم خود تأثیر گذاشت بیش از ارسطو یا سیسرون یا آگوستین قدیس یا حتی توماس آکویناس قدیس یا هر انسان دیگری که تاکنون پا به عرصه هستی نهاده است. در مقابل مادام دو استال بانوی فاضل و نامدار فرانسوی با نگاهی کاملا منفی گفته است که روسو هیچ چیز تازه‌ای نگفت، اما همه چیز را به آتش کشید. همچنین آیزیا برلین روسو را یکی از افرادی می‌داند که به آزادی بشر خیانت کرده است. ژان ژاک روسو را از بنیانگذاران علم تعلیم و تربیت می دانند. روسو نوشته های متعددی در حوزه آموزش نوشته است که هنوز مورد استناد واقع می شوند. از میان این نوشته ها کتاب امیل ماجرای کودک خیالی است که روسو خود مسئولیت تربیت وی را به عهده گرفته و در واقع از این طریق سعی در نشان دادن شیوه صحیح تربیت دارد. اهمیت این کتاب تا جایی است که گفته می شود نسل اول بعد از انقلاب فرانسه تحت تأثیر این نوع تربیت قرار گرفته است و اصلاحات آموزش به این کتاب باز می گردد. این کتاب در 5 بخش و متناسب با دوره های مختلف زندگی انسان تنظیم شده است و به شرح زندگی و رشد امیل به همراه مربیش که خود روسوست می پردازد. کتاب اول. در این کتاب به طور کلی به دوران آغاز طفولیت و مراقبت‌های مورد نیاز نوزاد در این دوران پرداخته. روسو کتاب را این گونه شروع می‌کند که هر چه از دست پروردگار بیرون می‌آید از عیب و نقص مبراست، ولی به محض اینکه به دست اولاد آدمی می‌رسد فاسد می‌گردد. با اینکه روسو به طبیعت و روند طبیعی جهان اهمیت زیادی می‌دهد و معتقد است بهترین نوع تربیت همان است که طبیعت آن را شکل می‌دهد، با این حال معتقد است با وضعیت کنونی اگر آدمیان فرزندان خود را تربیت نکنند، اوضاع و احوال ما بدتر از اینکه هست خواهد شد، چرا که نوع بشر یا باید طبق قوانین طبیعت بزرگ شود یا مطابق قوانین جامعه‌های مدرن تربیت یابد. روسو از آن جهت بر تربیت از دوران کودکی تاکید می‌کند که معتقد است باید تمام چیزی را که هنگام کودکی نداریم و در بزرگسالی به آن احتیاج پیدا می‌کنیم در این دوران یاد بگیریم. کتاب دوم. عنوان این بخش تربیت اخلاقی کودک است. روسو در این بخش بیشتر تلاش می‌کند وجوه اخلاقی امیل را تقویت کند و راه‌هایی را که برای این امر از آنها استفاده می‌کند نیز بیان و توضیح می‌کند. روسو افسانه ها، اساطیر و داستان را مناسب کودک نمی داند. چرا که کودکان قدرت تحلیل قوی ندارند و به همین جهت ممکن است هدف اصلی از بیان یک داستان تخیلی را که شخصیت های اصلی آن حیوانات هستند درک نکنند و از خلال آن با مسئله مثل دروغگویی آشنا شوند. کتاب سوم. روسو در این کتاب به سومین مرحله طفولیت که سنین بین 12 تا 15 سالگی است می‌پردازد. معتقد است که در این سن نیروی کودک بسیار زیاد می‌شود و مازاد این نیرو باید صرف آموختن شود. اما باید توجه داشت که در ابتدا مربی باید چیزهایی را که می‌خواهد به کودک بیاموزد انتخاب کند و نباید هر آنچه که وجود دارد به او تعلیم دهد. این متفکر برجسته در قسمت چهارم کتاب امیل به دوران شباب می‌پردازد. در این بخش وی سعی دارد به تربیت دینی امیل در این دوره بپردازد. روسو 15 سالگی را سنی می‌داند که امیل متوجه می‌شود دارای روح است و 18 سالگی را سنی می‌داند که امیل توانایی آشنایی با امور دینی را دارد. در آخرین بخش از این کتاب امیل که به مردی بالغ تبدیل شده به دنبال دختری که لایق همسری او باشد می‌گردد. روسو در کتاب امیل 4 بخش از کتاب را به نحوه پرورش پسر می‌پردازد و در آخرین بخش که به دنبال دختری برای این پسر یعنی امیل است مجبور به شرح توضیحاتی درباره دختران نیز می‌شود. در تربیتی که روسو از آن دفاع می‌کند باید پیشرفت طبیعی نوجوان را مورد توجه قرار داد. ایده روسو آن است که تربیت نوجوان باید بر اساس تلقین ارزش‌های اخلاقی، اعمال قدرت یا توقعات جامعه باشد. اگر هدف تربیت شکل دادن شخص است، نباید هدف و روش را با هم اشتباه گرفت تا نتیجه غیر طبیعی به دست نیاید. باید با افکار و احساسات نوجوان کنار آمد تا از تبدیل او به شخصی آشوبگر و حسابگر اجتناب کرد. طبق نظر روسو، تربیت نوجوان قبل از سن بلوغ نباید بر پایه اجبار، اطاعت و بی‌توجهی به اصول اجتماعی باشد. روسو بر این عقیده است که استدلال کردن با نوجوانان کاری بیهوده و تضادآفرین است. روسو معتقد بود که انسان در دوران بدویت بیشترین رضایت را از زندگی داشت، اما آن دوران سپری شده است. با این همه لزومی ندارد که به میزان امروزی ضعیف و تسلیم باشیم. طبیعت همچنان در جاده استقلال راهنمای رشد کودک است. بنابراین اگر طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم، قادر خواهیم بود کودک را با ذهنی مستقل به نوجوانی برسانیم. آنگاه زمانی که جوان به اجتماع وارد می شود، خواهد توانست به طور مؤثری با آن کنار بیاید. روسو چگونگی وقوع چنین فرایندی را در داستان تخیلی امیل بیان کرده است. روسو در این اثر به دنبال طرحی دولتی برای یک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپیوندی میان افراد یافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتیجه اتحاد او با دیگران همان میزان از آزادی را که فرد در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بوده است برایش تامین کند. همچنین وی نخستین فردی بود که به طور بنیادی در باب ریشه های نابرابری میان افراد اندیشید و به همین دلیل میتوان او را یکی از منابع فکری الهام بخش انقلاب فرانسه به شمار آورد. او از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را به گونه ای دقیق به کار گرفته است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی ساختار جامعه ای را ترسیم می کند که بر آزادی، برابری، مشارکت، شفقت و قانون استوار است. روسو نخستین رسالت تربیت در کودکی را عشق ورزی به این دوران می داند. وی می خواهد به کودکان اجازه داده شود تا آنها لذت زندگی و بودن را درک کنند و از آن برخوردار شوند. به عقیده روسو، آموزش حقیقی بدون در نظر گرفتن مفهوم اساسی میل و انگیزه نمی تواند وجود داشته باشد. مهمترین اصل نظریه روسو این است که شاگرد خود را از وابستگی به اندیشه دیگران آزاد سازد و اجازه ندهد که دیگران به جای او بیاندیشند و این خود گواه اهمیتی است که او برای مفهوم آزادی قائل است. در نظریه روسو تربیت طبیعی به مثابه سنگ بستر توسعه در نظر گرفته می شود، چرا که در بستر تربیت صحیح است که استعدادها و ظرفیت‌های افراد شکوفا می گردد، علایق و عواطف بارور می شوند و هر فرد بر اساس سرشت خود سرنوشت خیش را می یابد و می سازد. روسو باور دارد اگر طبیعت راهنمای کودکان قرار گیرد، آنها با ذهنی مستقل و زندگی آزموده به نوجوانی بزرگسالی خواهند رسید و اجتماعی که قوانینش شهروندان را نیالوده باشد می تواند در مسیر صلح و تکامل قرار گیرد. همچنین گزیده‌گویی یکی از ویژگی‌های نوشتار روسوست. روسو، این متفکر بزرگ فرانسوی، در دوم جولای 1778 میلادی در قصر آرمینوویل در حوالی پاریس دیده از جهان فروبست. پس از به ظهور رسیدن تراژدی که در اواخر قرن 17 در رمان‌های مادام دو لافایت و آثار آنتوان پووف در 1730 و 1740 متولد شد، بسیاری از برجسته‌ترین آثار فرانسوی میانه سده 18 اصالتاً در پاریس آفریده شدند که ظرافت‌گویی و جاذبه کلام از ویژگی‌های عمده آنها بود. در این آثار عشق در اشکال مختلفی به تصویر کشیده می‌شد که عمده آنها روابط پنهانی بود. رمان ژولی روسو البته شباهتی به آثار نویسندگان معاصر پرخواننده خود نداشت، بلکه سرچشمه خود را از نیاز شدید به احساس اصیل و اعتقاد عمیقی می گرفت که آشکارا بیانگر ارزش‌های طبیعی و نیالوده عشق و عاطفه آدمی در نواحی دوردست بود. احساس عاطفی تا قبل از رمان روسو به تعریف یا مدی جدید در تئاتر رسیده بود و در حدود 1740 در نمایش‌های با عنوان کمدی گریه آور به توفیق رسید و خیلی زود تا آخر 1750 سر از کمدی جدی یا تراژدی بورژوایی هم درآورد. وقتی روسو ژولی را آغاز کرد، از مدت‌ها قبل به خاطر گفتارهایی در بی‌عدالتی، گفتارهایی در علوم و یا آثار تصانیف موسیقیاییش نامی پیدا کرده بود و در طول مدت نگارش ژولی حتی به خاطر چاپ نامه به دالامبر در مورد تئاتر شهرت بیشتری پیدا کرد. این رمان متضاد و نامتعارف که به دست مردی آفریده شده بود که در تعقیب و اتهام دنیای به اصطلاح نوگرای آن روزگار به سر می برد، مدتها یعنی حدود 2 سالی از چاپ آن دچار وقفه انتشار شد و تا فوریه 1761 به ظهور نرسید. روسو در بخش 11 اعترافات به فضای پر التهابی اشاره می کند که بر این انتظار دامن می زند. تمامی پاریس بی صبرانه در انتظار این رمان بودند. کتاب فروشی های کوچه سن ژاک و پالی رویال با محاصره مردمی مواجه می شدند که جویای خبر تازه‌ای در مورد این کتاب بودند. این رمان از دست هم رو بوده و با اشتیاق خوانده میشد و ماجرای شاهزاده خانمی که روسو در همان بخش 11 اعترافات در خواندن بی وقفه و شبانه ژولی قبل از رفتن به مجلس رقص بیان میکند، نمایانگر نیاز عمومی جامعه به خواندن چنین اثری است. چه با در نظر گرفتن فاصله میان ویراست‌های مختلف و همینطور ترجمه‌های انگلیسی و همینطور قبل از آنکه در 1812 دوران طلایی انتشارش راکت شود، حدود 15 بار ویرایش شد. روسو در هر دو مقدمه‌ای که بر ژولی نوشت، به نوعی ابهام در وجود مصادیق واقعی شخصیت‌ها و فضای رمان اشاره می‌کند. به خصوص که کنجکاوی در زندگی شخصی روسو در آن مقطع نیز بر این مسئله دامن می‌زد. چرا که بسیاری از مردم در جریان ماجرای سرخوردگی او در رابطه با زنی به نام صوفی بودند و به باور آنها این رمان می توانست بازتاب ماجرای روسو با صوفی باشد. دلایل بسیاری در رسیدن به این باور مصرانه وجود داشت که خود روسو قهرمان رمان باشد. از سوی گرچه در واقع عمده رمان پیش از جریان آشنایی روسو با صوفی هوتو آغاز شده بود، اما تردیدی نیست که این تجربه در رمان ژولی منعکس شده است. روسو اذعان می‌کند که در برهه معینی که کتاب به خوبی پیش می‌رفت، تخیل او متمایل به تلفیق صوفی با ژولی بود. او همچنین می‌گوید به قهرمان خود همان امتیازات و نواقصی را بخشیدم که در خود احساس می‌کردم. این داستان در یکی از نواحی شمال شرقی دریاچه لمان یا ژنو رخ می‌دهد که منطقه وسیع از ژنو تا لوزان را که از نوجوانی برای روسو آشنا بود در بر می‌گیرد. در نیمه نخست رمان تمامی ماجرا در ویو، شهر کوچکی در کوهپایه آلپ که بر کران دریاچه است رخ می‌دهد و در نیمه دوم ماجرا در شهر کلارنس ادامه می‌یابد. این نواحی نه تنها برای روسو خاطره انگیز بود که می‌توانست مکان نمادین ارزشمندی برای او نیز باشد، چرا که پادشاهی سابوا در سراسر این ناحیه گسترده بود و بدین ترتیب عملاً تقابل دو حکومت سیاسی و در نتیجه یک حکومت سوم یعنی فرانسه را در پی داشت که سابوا را در 1860 جزء متصرفات خود کرد. روسو در این رمان آشکارا در قطعات، اشارات و نقل قول‌هایی که می‌آورد از آثاری چون کتاب مقدس، شاعران ایتالیایی قرن 16 و 17 مانند پترارک، متاستاسیو، تاسو، مارینی و پلوتارک بهره می‌برد. این اثر از همان ابتدا به عنوان یک تعلی یا قیاسی از کارهای ساموئل ریچاردسون و به خصوص رمانش کلاریسا به نظر می‌رسد. بسیاری از منتقدان پس از چاپ ژولی به سنجش برتری میان نامه‌ها و نظرات کار روسو با آثار ریچاردسون دست دادند که چنین سنجشی البته اجتناب ناپذیر بود. در این هیچ تردیدی نیست که روسو در هر دوی لحن و سبک نامه‌نگارانه ژولی وامدار رمان کلاریسای ریچاردسون بود که آن را از طریق ترجمه 1751 آنتوان بوو نویسنده ی داستان مانالسکو خوانده بود و او نیز در اینجا همان دغدغه ریچاردسون در حفظ پاکی و نجابت و عاطفه را دنبال کرد. در برخی جزئیات چنین به نظر می رسد که روسو خود عیناً دارد مالک ایده های ژرف دریافته از کلاریسا می شود. اما کلیت طرح رمان روسو هیچ شباهتی به کار ریچاردسون ندارد و نباید به خطا پنداش که ایده، تفکر و اجرای کلی ژولی در تمامی جوانب خود برداشتی از کلاریسای ریچاردسون باشد. و هیچ کس در این تردیدی ندارد که ژولی یک رمان نظری مند یا رمان ایده و وسیله‌ای برای درمیان نهادن یک دستگاه فکری است. همان گونه که لی نوشته است، ژولی یک رمان طراز اول و بزرگ است. در آن وجودهای بشری در موقعیت‌های رام ناپذیر مختلفی به سلطه درآمده که همین انقیاد آنها را به سقوط عصبی و از این هم بیشتر می‌راند. در این لحظه از شما دعوت می شود قسمتی از رمان ژولی جلد اول نوشته ی ژان ژاک روسو را بشنوید.
از ژولی به کلر. دخترمو جانم، آیا میخواهی تمام عمرت را در غصه نبودن شایلوت بی‌نوا سر کنی و تمام زندگیت را به خاطر مرگ او از یاد ببری. ببین عزیزم، از بابت این غم و قصه حق داری و من هم واقعا خود را شریکت می دانم. اما یا این حال و هوا باید تا ابد ادامه پیدا کند؟ خب از وقتی مادرت از دنیا رفت، این زن مهربان حسابی حواسش به مراقبت از تو بود و به راستی بیش از آن که معلم سرخانه‌ات باشد دوستت بود. شایلوت با دلسوزی به تو محبت میکرد و من هم به خاطر تو برایش عزیز بودم. این زن هرگز جز اصول ادب و احترام به ما نیاموخت. خب من همه اینها رو میدانم و با کمال مسرت قدردانش هم هستم. این پیرزن نیکسیرت همیشه بی پرده تمامی رازهای میان عشاق و زنان و مردان را برای ما میگشود و پیوسته از ماجرا و عشقهای بی پروای جوانیش حرف میزد و به خاطر در امان ماندن ما از دسیسه کاری مردان، اقسام حیله کاری و کید مردان عاشق روزگار خود و دامهایی که در راه دختران جوان میانداختند را تعریف میکرد، اما هرگز به ما نمیگفت که چگونه باید در برابر غرضهای آنها از خودمان محافظت کنیم. با این حال ما را از هزار چیز که دختران جوان نمی دانستند مطلع می کرد و به قدر کافی روشنمان می ساخت. از این رو مرگ او برای ما حکم بدبیاری از میان رفتن تسلیهایی بود که جبرانی نداشتند، اما از طرفی برای دختران نوجوانی در سینما حرف ها و آموزه های او خود حکم آغاز مخاطراتی بود و احتمالا از همین رو آسمان درست سر موقع او را از ما گرفت، چرا که شاید بیشتر موندن او در کنار ما به نفع سعادت ما نبود. کلر، خواهشاً تمامی حرفهایی را که به هنگام از دست دادن بهترین برادرم به من زدی به یاد بیاور. آیا شایلوت برایت عزیز است؟ آیا دلایل بیشتری داری که بخواهی همچنان عزادار او بمانی؟ عزیزم، به عقب‌تر برگرد. او بیش از این به تو نیاز ندارد. اصلا ببینم با این حال و روز که داری تمام وقتت رو در فوران غم و غصه میگذرانی، چطور از این نمیترسی که روز به روز خودت رو بیشتر دچار بدبختی و افسردگی کنی؟ تعجب میکنم که چطور از ماندن در این وضعیت نمیترسی و در حینی که از حال و روز دل من باخبری، دوستت یعنی من را در دام خطرهایی رها کرده ای که حضورت میتواند مانعشان شود. چه بسیار چیزها که بعد از جدا شدن از تو برایم اتفاق افتاده، به قدری که فکر میکنم اگر خبردار شوی که چه بیعقلی هایی کردم بر خودت بلرزی. اما به هر حال امیدوارم از دست این وضعیت خلاص شوی. اگر حالا دارم نزد تو رازم را برملا میکنم، شاید به خاطر این شرط عقل باشد تا تو مرا به حال خود بازگردانی. پس عزیزم بشتاب، ماندن در آنجا را رها کن و نزد من بازگرد، اگرچه تا مادام که رسیدگی و مراقبت تو از معلم سرخانه بی‌نوایت مفید بود، من ابداً به خود اجازه اظهار نظر نمی دادم و بلکه حتی ترغیبت می کردم که تا می توانی از او مراقبت کنی و حالا که او نیست تمام توجهت را معطوف خانوادهش کردی و خرج آنها را به عهده گرفتی. اما مطمئن باش اگر اینجا بیای یا کنار من باشی، دوتایی بهتر به وضع آنها رسیدگی خواهیم کرد. اینطوری تو هم بیان که از بابت حس نودوستی با آنها کوتاهی کنی، از مسئولیت حق شناسانه فعلیت در قبالشان خلاص خواهی شد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. راویان خیال با همکاری این دوستان تقدیمتان شد. گوینده پریسا جمالی، راوی فرزام رنجبر، محقق زهرا بیابانی، تهیه کننده عطیه گلی.
خب شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی نمایش، به انتهای بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رسیدیم. ضمن اینکه دعوت می‌کنم شنونده نمایش آزاد مردان قسمت اول به مدت 29 دقیقه باشین، به عنوان آخرین برنامه از خدمتتون مرخص میشم. نیمروزتون بخیر باشه. خدا یار نگهدارتون.